شما مشاهده میکنید و قابل توضیح هست.
آقای دکتر حاجی‌زاده، انشالله در دقایق پیش رو بیشتر به این مباحث میپردازیم، اما در خصوص اون مقطع خاص، یعنی انتخاب رهبری بعد از رحلت امام خمینی رحمت الله علیه، بیشتر برای ما بگیم.
بله، خب همیشه دشمنان اسلام میگفتن که انقلاب اسلامی 2 ماه یا 4 ماه یا 6 ماه، مثلا در اون شهریور 59 که صدام حمله کرد به نمایندگی از جریان استکبار به جمهوری اسلامی، این آقای هنری کسینجر که مشاور اکثر رئیس جمهورهای امریکا بوده، از ریگان و کارتر و بوش پدر و پسر و دیگران، میگفتش که کار جمهوری اسلامی 9 روزه تمام هست و ما تهران رو در اختیار میگیریم. بعد گروهک ها رو وارد کردن، تهدیدات امنیتی، تهدیدات نظامی و فشارهای مختلفی که ایجاد میکردن. خب خیلی هم دل بسته بودن به این که این راهی که امام ایجاد کرده بود، این طریقی که امام به شکل ساختاری در تار و پود اجتماعی ایران ساری و جاری کرده بود، این رو بتونن به اون انسداد ببخشن و جمهوری اسلامی را شخصی سازی بکنن.
عجب.
بله، و فکر میکردن که حالا در توهمات خودشون که گویی که جمهوری اسلامی مثل یک نظام شاهی، در صورتی که این رأس در میان اجتماع نباشه، این بدنه هم دچار فروپاشی میشه یا سرخورده میشه. اما ما معتقد هستیم که بر اساس قاعده لطف، این همای سعادت، این جایگاه در اختیار کسی قرار میگیره که بیشترین ویژگی های شخصیتی و همینطور عملی داشته باشه، که با این تصمیمی که مجلس خبرگان رهبری گرفت، اون کسی که مصداق این مفهوم اتم ولایت فقیه شد، امام شهید ما بود که با یک تصمیم قاطعی مجلس خبرگان این تصمیم رو گرفت. و این یک نگاه الهیاتی به قدرت هست.
بله،
بله، با یک نگاه مادی به قدرت، وقتی شما می‌بینید که مؤسس انقلاب، بنیانگذار انقلاب، در جاهای دیگه، در انقلاب‌های دیگه دنیا شما نگاه بکنید، یا دچار جنگ داخلی شدن، یا دچار سرخوردگی شدن، یا بازگشت دیکتاتوری قبل رو شما شاهد هستید، این نگاه الهیاتی به قدرت و به حاکمیت و به حکومتداری است که باعث این تصمیم مجلس خبرگان شد و باعث این تصمیم رهبری عزیز ما که با قوت و قدرت در اختیار گرفتن و ادامه دادن و در این راه هم جان خودشون را تقدیم اسلام و ایران کردن.
تشکر میکنم از شما و با هم دوباره تاریخ رو مرور میکنیم.
با حضور 61 نفر جلسه ما رسمی است.
این دستور جلسه بررسی مسئله رهبری و تعیین جانشین رهبری است.
من آقای خامنه‌ای را حضور گوش کردم.
من ستمبر را باید ازشون بشنوید.
ها رفراندوم البته این موقت دائمی است.
ما با مردم آمریکا هیچ گونه مسئله‌ای نداریم. اما متأسفانه دولت شما با ما خصمانه برخورد کرد.
حضرت امام یه نامه نوشتن.
همین نامه یعنی که جناب آقای نشکینی نوشتن.
یه بحث قانون اساسی.
جناب آقای خامنه‌ای
موافق هستن قیام بکنن.
روایت رهبری.
با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به سوی جایگاه ابدی سفر می کنیم.
بله، ساعت 13:34 است. همچنان با ویژه برنامه روایت رهبری از شیراز رادیو فارس در کنار شما مردمان عزیز ایران زمین هستیم و ادامه صحبت‌های شما رو آقای دکتر حاجی‌زاده میشنویم. بفرمایید لطفا.
بله، خب ببین، در دوره رهبری امام شهید که در دوره بعد از محل تأسیس انقلاب هست، شما شاهد یک نوع تحول در حکمرانی جدید انقلاب اسلامی هستید و اصل انقلاب اسلامی در اینجا مورد تثبیت قرار میگیره، یعنی با یک بلوغ عقلانیت نهایی و نهادی کار خودش رو دنبال میکنه. میراثی که اکنون در اختیار ما هست و در یک پیچ تاریخی توسط رهبری حکیم فعلی در حال مدیریت هست، کاری که امام شهید ما کرد اون وجهی که انقلاب اسلامی تقلیل پیدا بکنه به یک موقعیت صرفا دفاعی و امنیتی در مقابل سلطه، یا اینکه تقلیل پیدا بکنه به یک وجه سنتی در مقابل دنیای جدید، از این جمهوری اسلامی رو عبور داد، بلکه در مواجهه چند بعدی و همه جانبه برای کارآمدی انقلاب اسلامی، ایشون انقلاب اسلامی رو پیش برد و الان شما این کارآمدی رو در این آزمون تاریخی مشاهده میکنید که خود امریکایی‌ها میگن ایران در آستانه قرار گرفتن بر سکوی چهارم دنیاست. خب حالا این اندیشه و این فکر و این توصیف مبتنی بر و این تحول یک جوهری داره که در ادامه همون حرکت امام راحل هست. تحول در چند وجه هست حکرانی صورت گرفته، از جمله در حوزه فقه، در حوزه سیاست گذاری، در حوزه ساختار بندی اجتماعی و در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی. در حوزه فقه خب همونطور که امام فراروی داد این اجتهاد رو از حجره ها و از حوزه های علمی به عرصه سیاست، به عرصه اجتماع و به عرصه میدان، رهبری عزیز هم همین کار رو انجام داد، امام شهید ما همین کار رو انجام داد. سیاست گذاری هایی که ایشون کرد که حالا در ادامه اشاره خواهیم کرد، این چشم‌اندازهای دینی رو تبدیل به سیاست‌های کلی کرد، سیاست‌های کلی انتخابات، سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های علم و فناوری و همینطور این ساختار بندی اجتماعی که یک هویتی ساخت برای جمهوری اسلامی که اون مرزبندی های رقابت رو از حوزه دفاعی و امنیتی به مرزهای علمی و فرهنگی و تمدنی انتقال داد و اون وجه تقلیل گرایانه ای که عرض کردیم که صرفا در یک وجه سیاسی و یا امنیتی و یا سنتی باشه، این رو منتقل کرد به یک موقعیت تمدنی. در حوزه سیاست خارجی یک دیپلماسی رو ترسیم کرد مبتنی بر عزت، حکمت و مصلحت بر پایه وحدت جبهه مستضعفین که ساختار نظام سلطه شما امروز ببینید که در حال فروپاشی هست.
بله. خب
حالا جزئیات بیشتر رو بخوام عرض بکنم در این پروژه اسلام سیاسی که در دوره مدیریت ایشون تثبیت شد و یک الگویی هست، الگوی تمدن سازی برای جاهای دیگه. خب شما جاهای دیگه نگاه میکنید، از اونجایی که این در هم تنیدگی عقلانیت، محاسبه، حس و تجربه، عرفان و اشراق و توحیدگرایی وجود نداره، چطور ضربه خوردن و نه تنها نتونستن تمدنی رو احیا بکنن، بلکه یا حس شدن مثل 2011 در مصر که جریان مرسی اومد سر کار، یا اینکه در همون موقع در تونس جریان حزب النهضه هضم و حس شدن در دنیای جدید. یعنی وقتی شما یک قرائت درستی از هویت ملی، از اسلام، از سیاست نداشته باشید، هضم و هست میشید. اما اینجا کاری که در واقع امام شهید ما کرد، این اسلام سیاسی رو با اون قرائتی که امام راحل ارائه کرده بود تبدیل به یک نظم نهادی و ساختاری در ایران کرد. نکته دومی که باز در حوزه فقه میشه به اون اشاره کرد و کاری بود که امام راحل انجام داده بود و در دوره امام شهید ما هم ادامه پیدا کرد، فقه از اون وضعیت فردی به اداره جامعه اومد، در حوزه اقتصاد سیاسی، در حوزه بانکداری، در حوزه سیاست گذاری عمومی، در حوزه مدیریت دولتی، خب این مؤسسات علمی که شکل گرفته برای پاسخگویی به مسئله حکمرانی، شما می‌بینید که حوزه علمیه الان در این وجوه نرم افزاری که تحت عنوان جنبش نرم افزاری به فرمان ایشون ایجاد شد، دانشگاه‌هایی که ایجاد شده، دانشگاه باقرالعلوم، جامعة المصطفی العالمیه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و سایر دانشگاه و مؤسساتی که مبتنی بر این تحول تخصصی در حوزه فقه صورت دادیشون، باز در حوزه راه بر یک کلان مسئله ولایت، ایشون اون استقلال قوای مقننه قضایی اجرایی ضمن پاسداشت اینها و پرهیز از ورود به جزئیات بوروکراتیک، این ضمن حفظ استقلال این قوای سگانه و تفکیک قوا مبتنی بر قانون اساسی،
بله.
خب ایشون اون جهتگیری های کلی انقلاب رو حفظ کردن، نه تنها حفظ کردن بلکه افق جهانی هم بخشیدن به انقلاب اسلامی، مثل مثلا شما میبینید که اون نامه هایی که ایشون به جوانان اروپا و امریکای شمالی نوشتن که الان اثرات برخی از اونها رو در حتی سیاست برخی از کشورها شما میبینید. اونجا امام شهید ما در اون نامه اشاره کردن که در سمت درست تاریخ بیستید، یهو شما به یک بار شما میبینید که نخست وزیر اسپانیا میگه که ما در سمت درست تاریخ در این جنگ تحمیلی سوم که علیه ما تحمیل کردن، میگه ما در سمت درست تاریخ ایستادیم. و یا اون افقی که و یا تعریفی که از اخلاق و معنویت ایشون ارائه کرد در حوزه حکمرانی قدرت، این که در این دنیای ماکیاولیستی که به انسان یک نگاه ابزاری و کالایی هست در غرب، ایشون در این مسئله هسته‌ای ببینید که الان یعنی خیلی مسئله نیاز به تحلیل نداره، قابل توصیف هست، ما در مرحله مشاهده اون هستیم. در موضوع هسته‌ای ما بیش وجه به سمت بمب اتم نرفتیم و فتوای مبارکه ایشون رو شما در واقع شاهد هستید.
بله همینطوره.
و این در افق جهانی یک وجه اعتباری و هنجاری جدید برای قدرت سیاسی و اسلام سیاسی ارائه کرد. در وجه دیگری که عرض کردیم، اسلام سیاسی که امام ایجاد کرده بود و در دوره امام شهید تثبیت شد، به لحاظ حقوقی شما اگر نگاه بکنید مبتنی بر اصل 110 قانون اساسی، اون آرمان‌هایی که مد نظر ما بود و هست تبدیل میشه به سیاست‌های کلیه نظام.
همینطور آقای دکتر حاجی زاده، من راجع به یک عنوان هم یک واژه هم از شما سوال دارم، اما تا شما نفسی تازه میکنید بریم یک رفت و برگشت رسانه‌ای داشته باشیم و من راجع به تمدن نوین اسلامی با شما گفتگو خواهم کرد.
اون چی که برای ما لازم است، همه مردم، آحاد مردم، مسئولین، غیر مسئولین، جوانها، به خصوص جوانها، به خصوص کسانی که سخنشون، حرفشون تأثیر دارد، اینها احساس مسئولیت حضور در صحنه را از دست ندن. هیچ کس نگه من تکلیفی ندارم، من مسئولیتی ندارم، همه مسئولن. مسئولیت دفاع از انقلاب و از نظام جمهوری اسلامی، یعنی از اسلام، یعنی از حقوق مردم، یعنی از عزت کشور، همه باید این احساس مسئولیت رو داشته باشیم و من میبینم که داریم این رو. این رو مردم کشور ثابت کردن، ثابت میکنن، حضور خودشون را، آمادگی خودشون را، سرزندگی و نشاط خودشون را مردم نشان دادن، دادن نشان خواهند داد.
13:45 روایت رهبری شیراز رادیو فارس و پرداختن به تمدن نوین اسلامی، قله‌ای که رهبر عزیز و شهیدمون اون رو به ما نشون دادن. بفرمایید آقای دکتر حاجی زاده.
بله، ببینید، برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی در نگاه ایشون مراحلی نیاز هست. خب مرحله اول این هستش که شما انقلاب کردید، نظام طاغوتی را براندازی کردید و نظام اسلامی رو جایگزین کردید. مرحله بعد شما میبایستی بپردازید به جامعه پردازی اسلامی، دولت اسلامی، امت سازی اسلامی و در نهایت هم تمدن نوین اسلامی. برای هر یک از این مراحل که شما نگاه بکنید، برای نظام سازی تلاش هایی کیشون کرد و توضیحاتی هم ارائه شد در حوزه حقوقی، در حوزه سیاسی، در حوزه اجتماعی. این ساختار سازی هایی که در حوزه علمی صورت گرفت، برای این هستش که شما این نظام سازی رو میبایستی تثبیتش بکنید. در حوزه جامعه پردازی، خب ایشون اقداماتی رو انجام دادن. اقدامات ایشون همطور که عرض کردم بر پایه تبعیت و وفاداری و نگاه از بالا به پایین و حکمیت نیست، چون این مبتنی بر اون حکمت متعالی سیاسی امام و رهبری شهید و عزیز ما. خب نبایستی رابطه حاکم با مردم یک رابطه از بالا به پایین باشه، بر پایه تبعیت محوری و وفاداری صرف سیاسی باشه، بلکه میبایستی بر پایه بصیرت و رشد فکری باشه که ایشون در این اواخر بحث جهاد تبیین را اشاره کردن.
بله.
اما همواره از اول انقلاب مسئله روشنگری و فهم و ارتقاء علم و ادراک و دانایی در نسبت با مردم برای این جامعه پردازی که یکی از مراحل تمدن نوین اسلامی هست برای ایشون بسیار مهم بود. با تعریفی که ایشون کردن نسبت دین و تجدد از مسیر علم، که رقابت رو بر سر مرزهای علم بردن و بارها می فهمودن که ایران قوی از مسیر علم و ایمان کار اون پیش خواهد رفت و این علم می بایستی در خدمت آرمانهای متعالی باشه و این کار رو هم کرد رهبر عزیز ما. شما ببینید که باز میخوام تأکید بکنم بر این مسئله هسته‌ای که ما از اون جایی که مرزهای علمی رو با تدبیر ایشون ما الان رتبه بسیار خوبی در حوزه علم داریم، رتبه 16 دنیا هستیم، در خدمت تعالی بشر هست. به همین دلیل هم ساخت بمب اتم در اندیشه و فتوای ایشون منفی بود و این جنبش نرم افزاری که دنبال کرد.
آقای دکتر حاجی زاده، از میان علما و راویان حدیث به گواه خبرگان ما به شجاعترین، زیرکترین و تواناترین اونها اعتماد کردیم. امام سید روح الله خمینی رحمت الله علیه و امام شهیدمون آقا سید علی خامنه‌ای و حالا فرزند ایشان آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای عزیز. در خصوص انتخاب رهبر سوم انقلاب هم برای ما صحبت کنید لطفا.
بله، ببینید، بر اساس این قاعده لطف که عرض شد، یعنی این جایگاه در اختیار فردی قرار میگیره که هم واجد حسن در فاعلیت باشه، یعنی اون ارزش های شخصیتی در حوزه فکر و تدبیر، در حوزه دوری از گرایش های نفسانی و همینطور که در حوزه رفتار دینی و سیاسی و مذهبی هم در اختیار تعالیم اسلامی باشه. خب بر اساس این قاعده اگر ما معتقد باشیم که این جایگاه جایگاهی است که در اختیار فردی قرار میگیره که دارای این حسنات در حوزه فاعلیت و شخصیت باشه، علل قاعده میبایستی که به این موضوع اعتقاد بیشتری هم ما داشته باشیم، چون این امر رو تجربه کردیم. یعنی
درست.
یک وقت هست حرف نظری مطرح میکنیم، ولیکن ما الان در تجربه زیسته انقلاب اسلامی هم انتخاب امام راحل، هم امام شهید ما و هم امام شاهد کنونی ما، این حسن در فاعلیت رو شما به بهترین وجه مشاهده میکنید و همینطور حسن در فعلیت. اگر امام راحل ما به بهترین وجهی جنگ رو اداره کرد و اون جنگ رو تبدیل به گنج و میراث بزرگ و اون جنگ تحمیلی را با اندیشه خودش، با راهبری خودش تبدیل به دفاع مقدسی با حضور مردم کرد، در دوره رهبریت امام شهید ما این جمهوری اسلامی، این ساختارها تبدیل میشه به یک وضعیت نجات بخش که ایران رو در یک موقعیت برتر و قدرت چهارم که روز خود امریکایی ها میگن، همین موقعیت رو، همین حسن در فاعلیت و فعلیت رو شما در رهبریت امام کنونی دارید مشاهده میکنید که بزرگترین، گفته میشه بزرگترین بحران تاریخ معاصر رو ایشون در کمترین دوره از زمان با بهترین وجه و مطلوبیت وجه از مدیریت در حال اداره کردن هست. شما در مدیریت بحث دفاعی رو نگاه بکنید، در وضع دیپلماسی رو نگاه بکنید، در تعامل و مردمداری ایشون و اعتقاد به اون مدنیتی که امام داشت، امام شهید ما داشت، در امام کنونی ما هم به بهترین وجهی وجود داره و این یک راهه و این یک طریقه، یک مسیره که خود دشمنان ما هم بارها به اون در واقع اعتراف کردن که گفتن این به دلیل این هستش که دین کاری که امام راحل عظیم و شأن انجام داد باعث شد که دین در تار و پود سیاست و اجتماع و فرهنگ ایرانی ها ساری و جاری بشه. این منحصر به شخص نیست، بلکه یک امری است که ساختاری شده. خب ما خیلی امیدوار هستیم که انشاءالله تعالی این پیروزی در میدان که با مدیریت عالی رهبر عزیز و حکیم فعلی ما ایجاد شده، انشاءالله این پیروزی تبدیل به یک پیروزی سیاسی و اقتصادی و تمدنی بزرگ، تمدنی بزرگ بشه برای انقلاب اسلامی انشاءالله.
تشکر میکنم از شما آقای دکتر حاجی زاده. تاریخ گواه ولایت مداری مردمان عزیز ایرانه و این روزها هم تاریخ مشغول ثبت بصیرت مردمیه که به گفته امام شهیدمون مبعوث شدن. حدود 100 شبه که این مردم با داغ دل از شهادت رهبر شهیدشون همچنان مقاومت میکنن و با امید به آینده ظفر و پیروزی با رهبر عزیزشون آیت الله سید مجتبی خامنه ای بیعت کردن. خدایا در سرسپردن به ولایت آیت الله سید مجتبی خامنه ای ما رو سربلند کن. اما سپاسگزاریم از همراهی و همدلی شما عزیزان در جای جای ایران اسلامی با ویژه برنامه روایت رهبری رادیو فارس. در پناه حضرت حق سربلند و پیروز باشین. تشکر میکنم آقای دکتر و خدا نگهدار شما.
بزرگوارید خدا.
بدرود.
رادیو اصفهان.
کلام امام.
همه ایام مال خداست، لکن بعضی از ایام یه خصوصیتی دارد که برای اون خصوصیت یوم الله میشد. از اون یوم الله ها 15 خرداد، 15 خرداد هم از ایام الله بود که یک ملت ایستاد در مقابل یک قدرت و کاری کرد که 5 ماه تقریبا حکومت نظامی شد، منتها قدرت نداشت ملت، باز اجتماع درست نشده بود، بیدار نشده بودند، شکست خورد. نه شکست به اثر ظاهر و الا از همونجا مبدا پیروزی ملت. این ایام الهی هست که ملت ما را بیدار می کند و بیدار کرد. یادتون نرد این ایام بزرگی که بر ملت ما گذشت و ایام الله بود، مثل 15 خرداد، مثل 17 شهریور. یادتون نرد که ما یه 15 خرداد داشتیم. 15 خرداد مبدع نهضت اسلامی ایران است. یادتون نرد که ما یه 17 شهریور داشتیم. 17 شهریور از ایام الله است و باید یادمون نرد این را. اونقدر شهید دادیم، اونقدر خون دادیم اون روز و در مقابل اجانب و در مقابل وابستگان به اجانب قیام کردن ملت ما و خونشون ریخته شد، لکن پیروز شد.